وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عبارت بحث دیروز باقی موند، اون چه که لازم بود خارج از عبارت توضیح داده بشه، به طور تفصیل توضیح داده شد. ایشان یه توضیحی ارائه فرمودن برای تجسم اعمال و افکار و نیات که دیروز عرض کردیم در دو جهت هست، در دو قسمت هست، هم در قسمت صورتی که خود نفس پیدا میکنه و هم در قسمت ثوابها و عذابهایی که در آخرت متوجه او میشه. ما 6 تا مطلب رو برای توضیح ایشان عرض کردیم که فقط الان کوتاه فهرستشون رو عرض میکنم برای که عبارت رو تطبیق بکنیم و وارد بشیم در بحث بعد. مطلب اول راجع به اصطلاح هیولای عام یا ماده به معنی اعم بود که عبارت بود از همون مایه فارسی. مطلب دوم با توجه به مطلب اول این بود که مایه اشخاص اخروی و متعلقاتشون که همون ثوابها و عذابهایی باشه که در آخرت متوجه اشخاص اخروی یعنی نفوس انسانی میشه در آخرت، مایه اینها افکار و نیاته. اینم مطلب دوم. مطلب سومم این بود که جنس اجسام دنیوی با اجسام اخروی متفاوته. در 3 ویژگی، یکی این که اجسام دنیوی اینا صورتشون از خارج بر اونها عارض میشه، دیگر این که به واسطه اسباب خارجیه مثل حرکات افلاک و کواکب برشون عارض میشه، و سوم این که حیات اجسام دنیوی حیات عرضی است. در مقابل اجسام اخروی و مثالی، اینا اولا صورتشون از داخل برای اونها حاصل میشه، ثانیاً به واسطه حرکات داخلی که نفس داره که همون افکار و نیاتش باشه، این صورت برای جسم مثالی انسان در آخرت حاصل میشه، و ثالثاً جسم مثالی حیاتش ذاتیه. اینم مطلب سوم بود. و مطلب چهارم عبارت بود از این که ثوابها و عذابهای اخروی با این که صور مختلفه کثیره دارن، ولیکن همشون به وجود واحد شخصی که همان وجود نفس باشه موجودن. و مطلب پنجم این بود که بعد از مفارقت نفس از بدن، ادراک نفس و علم نفس علم فعلی میشه، یعنی تبدیل میشه به قدرت، یعنی تبدیل میشه به اقتدار، یعنی ادراک چیزی همانا و تحقق اون چیز همانا. اینم مطلب پنجم. و مطلب ششم هم که مطلب آخر بود، عبارت بود از این که بعد از مرگ غیبت نفس تبدیل به شهادت میشه، بطون نفس تبدیل به ظهور میشه، و نفس نتایج اعمال خودش رو که اعم از افکار و نیات باشه مشاهده خواهد کرد و صحیفه اعمال خودش رو مطالعه خواهد کرد، همونطور که قرآن کریم می‌فرماید و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. طائر به معنی پرنده است، ولیکن مقصود اعمال انسان هست، عمل انسان هست. سر تعبیر به طائر از عمل این استش که اعمال انسان از وجود انسان به پرواز در میان، منتها انسان رو رها نمی کنن. یعنی یه پرنده ایست این عمل که از وجود انسان خارج میشه، به پرواز در میاد، اما انسان رو رها نمی کنه، اطراف انسان هست. لذا قرآن کریم میفرماد و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، یعنی مثل یه طوقی، مثل یه گردن بندی که چطور اطراف گردن انسان رو داره. عمل انسان رو به گردنش آویزان میکنیم و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، و یک نوشته‌ای برای او بیرون میاریم که اون رو باز شده منشور ملاقات میکند انسان. یعنی این صحیفه عمل انسان که همون کتاب وجودی انسان هست، این باز میشه در قیامت در آخرت و بهش گفته میشه اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خودت مطالعه کن کتاب عمل خودت رو، صحیفه عمل خودت رو که همون کتاب وجود نفس هست، و خودت خلاصه حساب کن، چون فصل بعدی راجع به حساب و میزانه، خودت حساب خودت رو برس. بعد از این شش مطلب، همونطور که دیروز عرض کردم، ایشان به دو تا آیه استشهاد میکنن برای اون مطلب دوم از شش مطلب که مایه وجود اشخاص اخروی که نفوس باشن، نفوس انسانی، و همچنین متعلقاتشون که ثوابها و عذابهاشون باشه. مایه وجود اینها همون افکار و نیاتی است که از اعمال خودشون انسانها در دنیا داشتن، افکار و عقاید و اعمال و نیات، این مایه وجودشونه. ایشون به دو تا آیه استشهاد میکنن. الان مایه وجود جسم دنیوی، خب ماده است، این ماده بدن، این مایه وجود مادی و دنیوی انسانه. اما مایه وجود جسم اخروی دیگه ماده نیست، همون افکار و نیاتش است، چون جسم اخروی همون روح مجسد و مجسم هست، همونطور که دیروز عرض کردم. اون مایه وجودش دیگه این ماده جسم دنیوی نیست، این ماده بدن نیست، افکار و نیاتشه. به دو تا آیه ایشون استدلال میکنن و استشهاد میکنن. یکی این که قرآن کریم میفرماید و ننشئکم فی ما لا تعلمون، ما شما رو در یه چیزی که نمیدونید ایجاد میکنیم در آخرت. خب اگر همین ماده بدن بود که جسم دنیوی درش پیدا میشه و ایجاد میشه، خب این رو که میدونیم. یه چیزی که نمیدونیم، یه چیزی که برای ما نوه، برای ما تازه است. یکی هم ان کتاب الابرار لفی علیین، اگر بنا بود که ماده به معنی الاعم یعنی مایه وجود انسان در آخرت همین ماده بدن باشه، دیگه نباید میفرمود ان کتاب الابرار لفی علیین، باید میفرمود لفی سفلیین مثلا. چرا؟ چون این ماده بدن که یه وجود سفلی است، نه یه وجود علوی، وجود مجرد که نیست، که وجود مادیه. بعد از این شش مطلب هم ایشان خب نتیجه میگیرن، حالا که بناس شخصیت انسان در آخرت و همچنین بهرمندی ها و محرومیت هاش، نعمت ها و عذاب هاش، برخورداری هاش و گرفتاری هاش، حالا که بناس با افکار و اعمال رقم بخورد، ایشون می فرمان هر کسی که خلاصه با افکار و عقاید صحیح و با نیات پاک، اعمال پاکیزه، شخصیت خودش رو رقم بزنه، شخصیت جاوید خودش رو، اخروی خودش رو، این بهشتی خواهد بود، این اهل ملکوته، اهل بهشته. و اگرم چنانچه با عقاید فاسد و باطل و همچنین با نیات و اعمال پلید و شیطانی و شهوانی با اینها شخصیت خودش رو بخواد بسازه، خب اینم لفی سجین خواهد بود، این سر و کارش با دوزخ و جهنمه. و به این ترتیب این فصل تمام میشه، که فصل بعدی هم راجع به حساب و میزانه، که حالا این رو من ترجمه بکنم که از دیروزمون تا وارد بشیم در فصل بعد. متوجه نشدم چه میفهمی؟ نه که از چیزی، و ننشأکم فی ما لا تعلمون. الان ببینید انشا و ایجاد ما در عالم طبیعت و دنیا در این ماده بدنه، در این ماده بدنه، در این ماده جسم عنصری است. خب اگه بنا بود در همین باشه که دیگه فی ما لا تعلمون نبود، این فی ما تعلمون بود. و ننشأکم فی ما تعلمون یعنی چطور در دنیا دیدید که ما شما رو در یک ماده بدنی و جسم عنصری ایجاد کردیم، آخرت هم همینه. پس معلوم میشه که ماده بدن اخروی و جسم اخروی و وجود اخروی غیر از این ماده جسم دنیوی و وجود مادی و دنیوی انسانه. برای این اندازه میخوان استشهاد بفرماین و استدلال بفرماین. و توضیح و ذالک، توضیح همین تجسم یا تمثل اعمال در دو شاخه، در دو جهت اینه که ان مواد الاشخاص الاخرویته و متعلقاتها و ما یکونو به منزلت البزور للاشجار و نطف للحیوانات و الحیولا للعقلیات. در همین یکی دوتا صد اون دوتا مطلب اول و دوم رو ایشان فرمودن. شروعش با مطلب دوم ماست که مواد اشخاص اخروی که همون نفوس باشن، موجودات اخروی باشن، انسانایی که به آخرت میرن و متعلقاتشون، چیزهایی که مربوط و مرتبط و وابسته به اوناست، مثل همون نعمتها و عذابهاشون. حالا خبر انه در سطر بعد میاد، انه ماهیت تصورات الباطنیت و تخیلات النفسانیت و تأملات العقلیه. یعنی خلاصه شعورات، ادراکات که اعم از افکار و نیات باشه، نیاتی که پشت اعمال هست که اونام قصود اراده ها هست، همون توجه ها، شعور ها، ادراک ها. شخصیت اخروی با ادراک ساخته میشه که ادراک هم مجرده. حالا اون مطلب اول در این جمله و ما یکونو به منزلت البزور للاشجار که میخوان بگن این ماده، ماده بالمعنى الاعم، نه ماده خاص که قوه محض باشه، این همون مایه فارسی است که ماده میشه معربش. ماده به این معنا اون چیزی که به منزله بذر است برای درخت، یعنی مایه وجود درخت که همون ماده بالمعنى الاعم، و به منزله نطفه هست برای وجود حیوان که مایه وجود حیوانه، و به منزله عقل هیولانی است برای عقل بالفعل که مایه عقل بالفعل عقل هیولانی است. این نماهیه، این تصورات باطنی، تصوراتی که نفس داره و تخیلاتی که نفس داره و افکاری که عقل انسان و نفس انسان داره. مطلب سوم، چرا اینجوری میگیم؟ لأن الدار الآخرته و کل ما فیها لیست من جنس هذه الدار و ما فیها، چون نشأه آخرت و موجودات اخروی از جنس دار دنیا و موجودات دنیوی و اجسام دنیوی نیستن، اونا با اینا فرق میکنن. چجوری؟ فما فی الدنیا له ماده جسمانیه تطرع علیها صوره او نفس من خارجه به اعانه اسباب خارجیه و اوضاع و حرکات فلکیه ول اجسام الحیوانیه حیات ارضیه. موجودات دنیوی، اجسام دنیوی، اینا یه ماده جسمانی دارن، یه ماده عنصری دارن. حالا ویژگی اولش اینه، عارض میشه بر این ماده صورتی یا نفس که تا نبات صورت گفته میشه، از نبات به بالا نفس. من خارجه، از بیرون یه صورتی پیدا میکنن، یه نفسی پیدا میکنن. دوم، این عروض صورت و نفس بر اونها به کمک اسباب خارجی و حرکات وضعیه فلکیه است. و ویژگی سوم، ول اجسام الحیوانیه، و برای اجسام زنده دنیا که جسم حیوان و انسان باشه، حیات عرضی هست که حیاتشون به واسطه نفس و روحشون هست. اما و ما فی الاخرت من الجنات و الاشجار و الانهار و غیرها ارواحون هیه به اینها صورون معلقتون قائمتون به ذاتها حیاتها نفس و ذاتها. اما موجودات اخروی، اجسام اخروی و برزخی و مثالی که عبارت باشه از باغها، درختها، نهرها، نمیدونم حورها، قصور، اینا ارواحی هستن، یعنی نفوس اینا ارواحن منتها هیه به عینها صورون معلقتون، که عینن صورت مثالی هم مسل معلقه، صور معلقه صور مثالی، یعنی اینا ارواح مجسمه هستن، ارواح مجسده هستن، جسم مثالی مقصوده. اینا ارواحن، همون نفسه که صورت مثالی پیدا کرده، به صورت مثالی در آمده. پس اینجوری نیست که یه صورت از خارج بیاد، صورت از داخله، از خود نفس پیدا میشه، خود نفس این صورت رو پیدا میکنه. یکی هم این که بله خود قائمتون به ذاتها، این قائمتون به ذاتها یعنی مجرده، قائمتون به ذاتها یعنی قائمه به ماده نیست، مجرده، که این اشاره به همون مقابل اون دو ویژگی اول و دومه، که هم این صورت از داخله و هم به واسطه اسباب داخلی است که همون افکار و حرکاتی باشه که نفس در دنیا داشته. و ویژگی سوم هم حیاتها نفس و ذاتها، حیاتش هم به خودشه، حیاتش هم ذاتیشه. اینم مطلب سوم. و اما مطلب چهارم، و کل نفس انسانیته مع ما یتعلق بها من الهور والقصور والاشجار والانهار جمیعها موجودتون به وجود واحد و حیتون به حیات واحدت و المجموع مع وحدته شخصیت متکثر الصور. هر نفس انسانی با متعلقاتش که انواع و اقسام لذت ها باشه یا عذاب ها، حور و قصور و اشجار و انهار، اینا همشون موجودن به وجود واحدی که وجود نفس باشه و زنده هستن به حیات واحدی که حیات نفس باشه، و همشونم با حفظ وحدت شخصیه و در عین وحدت شخصیه صور متکثری هستن، صورتهای مختلفی هستن، اینجوری نیستن که همه یه جور صورت داشته باشن، نه، یکی صورت حوره، یکی صورت قصوره. خلاصه انسان بعد از مرگ سر سفره وجود خودش مهمانه، جوری نیست که یه سفره خلاصه از بیرون وجود انسان پهن بشه و مثل سفره‌های دنیا، نه، یعنی سفره وجود انسان باز میشه و تمام اعمال جوانهی و جوارهی که در دنیا انسان انجام میده در حقیقت داره اون مواد سفره رو، اون چیزایی که بعدن خلاصه حالا اگر غذای مثلا خوب یا غذای بد، اینا رو داره تهیه میکنه و میچینه در دنیا. و اما مطلب پنجم، ول انسان و ازن قطع عن دنیا و تجرد عن لباس هازل ادنا و کشف عن بسرهی هازل غطا کانت قوته الادراکیت و قدرتن. این عرض میکنم و علمهو اینن، که حالا این علمه اینن هم به قبلی مربوط میشه هم به بعدی، این غیبن نیست، و علمه اینن و غیبه شهادتن، که پنجم و ششمه دیگه، ادراکش قدرت میشه پنجمی بود، غیبش شهادت میشه ششمی، علمش عین میشه، به هر دو مربوط میشه، با هر دو تناسب داره، که خلاصه علمش تبدیل به قدرت و تحریک و اقتدار و علم فعلی میشه و علمش ذهنش که همون نفسه تبدیل به خارج میشه، میاد به خارج، بطونش تبدیل به ظهور میشه، غیبش تبدیل به شهادت میشه. ببینید الان ما بدنمون ظاهره، نفسمون باطنه، بعد از مرگ پشت رو میشه. قدیما که مردم حالا مثلا کمتر برخوردار بودن، ما حتی به بچگی خودمونم شاید مثلا میشنیدیم، یادمون میاد، و اهل قناعتم بودن، یه مدت که لباس رو میپوشیدن دیگه مثلا این روش کهنه میشد، میدادن به خیاط پشت روش کنه، دوباره باز یه مدت هم از پشتش استفاده میکرد، جای پشت روش عوض میشد. پشت روی انسان بعد از مرگ جاشون رو با هم عوض میکنن، یعنی این ظاهر که اون جسمیتیه که الان داریم به بطون میره، به خفا میره، اون مخفی میشه، پنهان میشه، و اون باطن که نفسه، اون به ظاهر میاد، اون رو میاد. اون وقت وقتی غیب تبدیل به شهادت شد، فیسیر و انسان هنگامی که از دنیا منقطع شد و از این لباس ادنا، لباس مادی، از این لباس پس مجرد شد، برهنه شد، و حازل قطاع، این پرده ماده و جسمانیت از جلو چشمش و باطنش کنار رفت، کانت قوت و ادراکیت و قدرتن، ادراکش تبدیل میشه به قدرت، و علمه اینن، علمش تبدیل میشه به خارج، و غیبه شهادتن، غیبش تبدیل میشه به شهادت، فیسیر و مبصرن لنتایج اعماله و افکاره. اون وقت بینا میشه، میبینه. چی میبینه؟ نتایج اعمال و افکار خودش رو، و مشاهدن لآثار حرکاته و افعاله، آثار و نتایج حرکات و افعال دنیویش رو مشاهده میکنه. قارعن لصحیفت اعماله و لوح کتابه، حسناته و سیئاته. دیگه مشغول مطالعه دفتر عمل و لوح کتاب عمل خودش میشه، اعم از خوبی ها و بدی هاش، کما قال تعالی، چنان که قرآن کریم فرموده، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی خلاصه ملازمش میکنیم، طائرش رو، که عملی که در دنیا از او به پرواز در آمده ولی رهاش نکرده، اطرافش بوده، در عنقش مثل یه طوقی در گردنش، و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، و بیرون میاریم براش روز قیامت یه کتابی که اون کتاب رو باز شده ملاقات میکنه، کتاب وجودش باز میشه و بهش گفته میشه اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خودت کتاب عمل خودت رو، کتاب نفس خودت رو، دفتر دل خودت رو قرائت کن، بخوان، و خودت به عنوان محاسب کفایت میکنی، بگو باید چه کنی، که حالا بحث بعدی، فصل بعدی در حساب و میزانه. بعد ایشون میفرمایند و مما یدل علی ان الانسان الکائن فی الدار الاخره غیر متکون من ماده طبیعیه بل من صورت نفسانیه ادراکیه، که همون مطلب دوم باشه که شروع عبارت امروز با همون بود. دلیل بر این که انسانی که موجود میشه در آخرت، این از ماده طبیعی و بدن تکون پیدا نمیکنه، وجود پیدا نمیکنه، بلکه من صورت نفسانیه، نفسانیه یعنی مثالیه، بلکه از یک صورت مثالی ادراکی، ادراکی یعنی تجردی، از یک صورت مثالی که اون صورت مثالی صورتیه که همون ادراکاتش اعم از افکار و نیات براش رقم میزنه. قوله تعالی، این دو تا آیه است، یکی و ننشأکم فی ما لا تعلمون که تعملون نوشته کتاب ما نسخه ما تعلمونه، و قوله ان کتاب الابرار لفی علیین. این اولی رو توضیح نمیدن چون سابقا ایشون اولی رو توضیح داده بودن، استفاده کردن از این آیه در مباحث قبل، اما دومی رو توضیح میدن. میفرمان و معلوم ان ما فی علیین لیس مخلوقا من الماده الجسمانیه، معلوم است که اون چیزی که در علیینه این که نمیتونه از ماده جسمانی و بدن خلق شده باشه، اون که علیین نمیشه، جایگاهش علیین نیست که، علیین جایگاه مجرداته. حالا با توجه به این مطالب ششگانه نتیجه اینه، فعلم، نتیجه این فصل، این بحث، این شش مطلب، فعلم ان المرأة متکون فی القیامت من معلومهی و معتقدهی، ثابت شد که آدمی وجودش در قیامت تکون پیدا میکنه و حصول پیدا میکنه از معلومات و معتقداتی که در دنیا داره. فَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَاتُهُ مِنْ بَابِ الشَّهَوَاتِ الْمَزْمُومَةِ وَالْأَمَانِ الْبَاطِلَةِ وَالْأَهْوَاءِ الْفَاسِدَةِ فیکون من اهل النار والعذاب محترقا بنار الجحیم و یکون کتابه فی سجین. اگر معلومات آدمی در دنیا، اعم از افکار و نیاتی که در رابطه با اعمالش داره، اگر از باب شهوات ناپسند، چون یه سری شهوات شهوات مباهه، مطلق شهوات رو که نمیگیم، و امانی باطله، آرزوهای باطل که همون آرزوهای دور دراز دنیوی و مادی میشه، و الا انسان آرزویی که مربوط به مثلا کمال و اینا هست که اشکالی نداره، گرچه صرف آرزوش فایده ای هم نداره، ول احوا الفاسده، هواهای نفسانی فاسد، اگر از اینا باشه، فیکون من اهل النار، اینجور آدمی اهل آتش و عذاب خواهد بود، محترقا به نار الجحیم، خواهد سوخ با آتش جهنم، و یکون و کتابه فی سجین، این دفتر وجودش که مشهون از عرض می کنم فسادات و نمیدونم اباطیل و نمیدونم اینجور چیزاست، میندازنش تو آتش. و ان کانت معلوماته من باب الامور القدسیه و معرفت الله و ملائکته و کتبه و رسله فیکون لا محاله من اهل الملکوت الاعلا والمنزل الارفع والقرب الادنا والرفیق الاسنا. و اگر معلوماتش، افکار و نیاتش از باب امور مقدس، امور پاک، نیات پاک و معارف، عقاید صحیح، شناخت خداوند، ملائکه الهی، کتب و رسولش، فیکون لا محاله من اهل الملکوت الاعلا، ضرورتا و قطعا چنین آدمی اهل بهشته، اهل منزل ارفعه، اهل قرب ادناس، ادنا یعنی اقرب، و اهل رفیق اسناس که باز اسنا یعنی همون مرتفعتر. خلاصه این بهشتی خواهد بود، اهل ملکوت خواهد بود. فصل بعدی راجع به حقیقت حساب و میزانه. ایشان میفرمایند که از مباحث گذشته دیگه به خوبی معلوم شده که یه روزی انسان فضلکه حساب و کتاب اعمال خودش رو، که اعمال اعم از جوانهی و جوارهی، یه روزی این رو خواهد دید. فضلک یعنی خلاصه، یعنی نتیجه. این فضلک مأخوذ از قول شخص محاسب هست که حساب میکنه، بعد میگه فضالک کذا و کذا. مثلا میگه 2 تا و 3 تا و 5 تا، فضالک 10 تا، یعنی حاصل جمعش میشه 10 تا. فضلک یعنی اون جمله، یعنی اون حاصل جمع، یعنی اون برایند، یعنی اون نتیجه. شخص محاسب که حساب میکنه چیکار میکنه؟ جمع و تفریق میکنه. قدیما چرتکه مینداختن، حالا ماشین حساب. آره، انسان مثلا میره یه غذایی میخوره، بعد پای حساب که میشه میگه خب حالا مثلا اینو خوردی اونو نخوردی، کسر میکنه جمع میکنه، بعد میگه اینقدر شما باید بدید، یه عددی معین میکنه، یه مبلغی، این میشه حساب. یه روزی انسان نتیجه اعمال دنیا رو، اعم از افکار و نیاتی که در رابطه با اعمالش داشته، یه روزی خواهد دید. و اون فضلکه حساب اعمال و نتیجه حساب اعمال که نتیجه همه اعمالش هم است، یعنی از کوچکترین عمل گرفته تا بزرگترینش، هیچ از قلم نمیفته. یعنی یه حساب کتاب دقیق ها، که هیچ چیز از قلم نمیفته. برایند اینا رو خواهد دید. برایندش همون ملکاتشه، همون ملکات وجودیه که با همین اعمال برای خودش به واسطه تکرر اعمال دنیوی رقم زده، این رو خواهد دید. و او وقت در این برایند متوجه خواهد شد، خواهد فهمید که هیچ عملی از قلم نیفتاده. لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. عمل خودشون رو حاضر میبینن. ولا یظلم ربک احدا، که قبلا ما یه اشتباهی هم کردیم اینجا تصحیح بکنیم، راجع به نفی ظلام از حق تبارک و تعالی عرض کردیم در 3 آیه، نه در 5 آیه نفی ظلام شده با صیغه مبالغه از خداوند، که جهتش هم عرض کردم که چرا معنای اون صیغه مبالغه چیه. ولا یظلم ربک احدا، به هیچ کسم سر سوزنی ظلم نمیشه، این رو خواهد دید. و در لحظه هم خواهد دید. توجه میکنید؟ یعنی ای که در لحظه خواهد دید، چون خداوند اسرع الحاسبینه. یعنی حالا یه کسی عرض میکنم، ما خراسانی ها اینجا ها میگن فس و فس، اونجا میگن مس و مس. آره، حالا یه کسی بخواد حساب کنه 2 ساعته این اون بکنه اینا، نه، البته سرعت غیر از عجله است، عجله نه ها، اما معطلی نداره، خداوند اسرع الحاسبین. در لحظه، در لحظه انسان اون نتیجه حساب عمل خودش رو، اون برایند حساب عمل خودش رو خواهد دید، با میزانی که اون حساب کتاب طبق اون میزان صورت گرفته. هر دو رو خواهد دید، چون آخه بحث ما الان در این فصل در حقیقت حساب و میزان هر دو است، چون آخه حساب باید روی یک میزانی باشه، با یک معیاری باشه. حساب و کتاب باید با یک معیاری باشه، با یک میزانی باشه، با یک عیاری باشه، با یک نرخی باشه. هر دو رو خواهد دید، هم نتیجه حساب عملش رو در لحظه، چون خداوند اسرع الحاسبینه، و هم میزان و معیار سنجش عملش، که اینا با چه عیاری، با چه میزانی، با چه ملاکی، با چه مناطی سنجیده شده و اون منات و میزان چیه، که اون رو هم در لحظه خواهد دید. قرآن کریم فرموده و نزع الموازین القسط. قرآن کریم می‌فرماید که ما، یعنی خداوند می‌فرماید که و نزع الموازین القسط، موازین القسط، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. ما میزان‌های عدل رو، اینا رو برپا میکنیم روز قیامت. فلا تظلم نفس شیئا، سر سوزنی هم کسی مورد ظلم قرار نمیگیره، به طوری که و انکان مثقال حبت من خردلن اتینا بها و کفا بنا حاسبین. اگر عمل انسان به سنگینی ذره ای باشه و قباری باشه، اتینا بها، ای از همون آیاتیه که دلالت بر تجسم عمل میکنه، خود اون عمل رو میاریم، خود اون ذره رو میاریم، اتینا بها و کفا بنا حاسبین، ما برای حسابرسی کافی هست. خب پس بنابراین موازین عدل برپا میشه. حالا این موازین چیه که انسان در لحظه، حالا در لحظه بعد از مرگ، در قیامت، در لحظه یعنی لحظه انقطاع نفس از بدن، انسان هم نتیجه حساب عملش، برایندش، خلاصش، فضلکش، که همون ملکه است، این رو میبینه و هم میزان سنجش اعمالش رو. میزان چیه که برپا میشه در قیامت؟ قرآن کریم می‌فرماید والوزن یومئذن الحق. وزن یعنی ما یوزن به، یعنی همون میزان. میزان سنجش در قیامت حق و حقیقت، حق و حقیقت. ببینید بناس اعمال در قیامت با میزان حق و با معیار حق و حقیقت و واقعیت سنجیده بشه، هم در شاخه اعتقادات هم در شاخه اعمال. خب به هر اندازه که اعمال انسان، اعم از عقیده و عمل، مشتمل بر حق و حقیقت و واقعیت باشه، یعنی درست باشه، یعنی صحیح باشه، این میزان عمل انسان سنگین تر میشه. میزان عمل انسان سنگین تر. مثلا ببینید یه کسی هیچ عمل درست نداره، حالا بعدن آیه شریفه ایشون استدلال خواهند کرد، استشهاد خواهند کرد، اون آیه شریفه رو ذکر خواهند کرد که فلا نقیم و لهم یوم القیامت وزن. هیچ، هیچ، یه اصلا میزانی نداره، وزنی نداره. به هر اندازه‌ای که اون اعمال انسان مشتمل بر حق و حقیقت باشه، این میزانش سنگین تره، این وزنش سنگین تره. لذا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه، کسی که موازینش، میزانهاش، چون آخه این موازین هم ایشون خواهند فرمود جمع که آمده، چون علوم عقاید یه میزان داره، اعمال هم یه میزان داره، هم عقاید سنجیده میشه هم اعمال. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، اینا جز رستگاران است. و من خفت موازینه، هرچه میزان سبکتر، میزان هم حقه در شاخه عقیده و عمل هر دو، هرچه میزان سبکتر، فاولئک هم اخسرون، چیز فاولئک الذین خسروا انفسهم، و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. اینا هم دوچار خسران و ضرر خواهند بود. این حالا کلی بحثه، تا حالا ایشون بپردازن به این که این موازین که جمع آمده، چون که یه موازینی برای علوم هست، یه موازینی برای اعمال هست، منتها جامع همشون همون حقه، همون ثوابه. الفصل الهادی عشرین، ما اینجا یه آدرس هم یادداشت کردیم که راجع برای همین فصل، راجع مفاتیح الغیب صفحه 651 الی 655 طبع جدید. الفصل الهادی عشرین فی حقیقت الحساب و المیزان، فصل 21 راجع به حقیقت حساب و میزان. لعلک قد تنبهت من الاصول التي کررنا ذکرها، دیگه شما باید متوجه شده باشی از مطالبی که مکرر ذکر کردیم در این کتاب در گذشته، که ان کل مکلفین یرا یوم الاخره حاصل متفرقات افعاله و اقواله و فضلکت حساب حسناته و سیئاته و یصادف جملت کل دقیق و جلیل من اعماله فی کتابی، هر مکلفی در آخرت میبیند خلاصه افعال و اقوال متفرق خودش رو در دنیا، برایندش رو، که همون ملکه است. این میدونید مساوی میشه با چی؟ این مساوی میشه با این که هر مکلفی یرا نفسه، او کتاب وجود خودش براش باز میشه، که بر اساس همون ملکات رقم خورده. و فضلکه حساب حسنات و سیئاتشو میبینه و برخورد میکنه با مجموع ریز و درشت اعمالش، اینا رو برخورد میکنه در کتاب خودش، در کتاب وجودش، به طوری که لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این کتاب یه کتابیه که ریز و درشت رو شمارش کرده. و وجد و ما عملو حاضرا، همه اعمال خودشون رو حاضر میبینن. ولا یظلم ربک احدا، خداوند بر احدی ظلم نمی کنه. ول حساب و عبارتن عن جمع تفاریق الاعداد و المقادیر و تعریف مبلغ ها، حساب معناش اینه که عددهای متفرق جمع زده بشه، مقدارها جمع زده بشه و اون اندازه عرض می کنم همشون، یعنی اون حاصل جمع براین این مشخص بشه، این میشه حساب. و فی قدرت الله ان یکشف فی لحظه واحده للخلائق حاصل اعمالهم و میزان حسناتهم و سیئاتهم و هو اسرع الحاسبین. خداوند این قدرت رو داره که کشف بکنه و معلوم بکنه در یک لحظه برای همه خلائق اون نتیجه و برایند اعمالشون رو به همراه میزان اعمالشون که با چی سنجیده شده که همون حق باشه، اینو براشون مشخص کنه. شما الان وجودت از چه میزان عقاید و اعمال حق و ثواب سنگین شده، اینو میتونه بهت نشون بده در لحظه. و هو اسرع الحاسبین. چرا قدرت داره که در لحظه این کار رو بکنه؟ چون اسرع الحاسبینه. قال تعالی برای میزان و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. خداوند میفرماید که ما موازین عدل رو روز قیامت برپا میکنیم، قرار میدیم. فلا تظلم نفس شیئا، هیچ کسی هیچ ظلمی بهش نخواهد شد. و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا با. عمل انسان اگر به اندازه سنگینی عرض میکنم ذره ای باشه اون رو خواهیم آورد. و کفا بنا حاسبی. خب حالا میزان چیه؟ و قال تعالی والوزن یومئذ الحق. وزن یعنی ما یوزن و به، یعنی میزان. میزان حق است و حقیقت. فمن ثقلت موازینه، اینجا از کتاب ما افتاده، فاولائک هم المفلحون. و من خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. هر کس که میزانهاش سنگینتر باشه، یعنی اعمالش اشتمال بیشتری بر حق و حقیقت و ثواب داشته باشه، اینا جز رستگارانن. کسی که سبکتر باشه اینا جز کسانین که دچار خسران نفس شدن. خسرانشون هم به خاطر ظلمی است که خودشون به آیات الهی کردن، بی توجهی که کردن. و صلی الله علیه و سلم.